آدم شوخی است میفهمه این چنین هم از خودمه من آخه خدا شفاش بده. 40 سال ازش گذشته است، از یه منبر 1 ساعته که این همه مطلب توشه، این همه تشبیه و تمثیل و موعظه توشه، فقط اون شوخی رو گرفته. اینا دلیل بر اینه که مغز ما آمادگی برای حفظ حدیث و آیه ندارد. مغز و عادتش دادیم برای چرندیات، فقط بخندیم همین، فقط بخندیم همین. اما یه نصیحتی، یه موعظه ای، تکونی، خدا بیامرز مرحوم کافی رو، میگو اگر من یه لطیفه میگم رو منبر، مسخره مردم که نیستم، میخوام یه خنده یه دقیقه ای بکنی، یه تنوع به وجود بیاد، قال الصادق منو بشنوی، قال الباقر منو بفهمی، قال الله تعالی و تبارک و تعالی منو درک کنی. ولی فقط همون شوخیه رو میگیره. بهش بگو یه روایت، حالا عربیش نه، ترجمهشو بگو. من تو همین دقیقه، فرداشم انشالله سیدیشو که دیدید بیاین، تو همین ساعت، تو همین دقیقه ببینید تا حالا چند تا مثال زدم برای موعظه. تو همین الان بالغ بر 10 تا مثال من زدم، اما اینا تو ذهن نمیمونه، مثال نمیمونه، چون من زجر میکشم از دست بعضیا، واقعا خونه دل آدم میخوره. تو فرودگاه یه جوونی اومده زیر ابرو برداشته، قیافش اصلا عجیب جنتلمنی امروزی، موا سیخ سیخی، آهای دانشان شما هستید؟ بله. آه این بلوتوث مال شماست؟ میگم بله. خیلی قشنگه. میگم میبینم خیلی عمل کردی، من برای تو گفتم آخه. فقط دیدی و خندیدی، شنیدی و خندیدی، چرا نمیفهمی من چی میگم؟ میگه من مرض دارم که میخندونمت. خب میخندونمه که بفهمی، مگه تو مرد نیستی؟ چرا زیر ابرو برداشتی؟ این چه مدل مویه زدی؟ این چه شلواریه پوشیدی؟ این چه دستبندیه به دستت زدی؟ این انگشتر طلا چیه به دستت کردی؟ این زنگیر طلا چیه تو گردنت انداختی؟ آجاقا زده حال نزن، خوشمون نمیاد، اصلا موعظه بدش میاد. همه یه زندگیمون شده تفریح، همش شده ولنگاری. من شما رو نمیگم، بعضی رو میگم. خدای به حق امام حسین هدایتمون کن. من یه جمله میگم و رد میشم. رفقا خدا رو شاهد میگیرم و حضرت ابوالفضل علیه السلام که صاحب این مجلسه، چون نام نام ابوالفضل، به ابوالفضل قسم جوانان عزیز، ما روز قیامت برای اشتباهاتمون و گناهانمون و درجا زدنمون و عقب گردمون و بدبخ شدنمون هیچ توجیهی نداریم، هیچ توجیهی تو دادگاه الهی نداریم. نمیتونی بگی کسی به ما نگفت. میگن کسی نگفت، تو خودت هم کور بودی ندیدی؟ کسی نگفت، تو خودت هم چش نداشتی ببینی؟ این همه آدم دور و برت بودن. سعدی که میگه ادب از که آموختی گفت، از آدم بی تربیت میشه موعظه بگیری، از آدمای مؤمن نمیشه موعظه بگیری. با اسلام دیگه از سگ وفا رو یاد بگیر، از کلاغ حیا رو یاد بگیر، از عجز فراست و نجات رو یاد بگیر. قرآن میگه از حیوان درس بگیر. پیغمبر فرمود تو وجود سگ نجس العین 10 تا صفت از صفات انبیاست. شیر 15 تا صفت دارد که هر یه صفتش میتونه زندگی انسان رو متحول کند. یکیش نون رسوندنه. برو بخون، برو ببین، برو بخون ببین حیوانات که خدا خلق کرده هر کدومشون چه سبکی دارن، چه درسایی دارن، چه پیامی دارد. شیر وقتی میخواد شکار کنه فقط به فکر شکم خودش نیست. برو حداقل فیلم راز بقا رو ببین. مطالعه میخوای نکنی، برو فیلم ببین. دانشمندان گرفتن فیلماش هست، میره یک گوز انتخاب میکنه، همه هم زخمی نمیکنه، یکی رو انتخاب میکنه، او یکی رو میاد وقتی گرفتش میخوره، یه تیکه پاشو میکنه میره. شیرایی که پیرن، شیرایی که مریضن، شیرایی که قدرت اینو ندارن، اینا میان برای اینکه اونا خجالت نکشن صحنه رو ترک میکنه، برای اینکه این شکار کرده نگن اونا دارن میخورن. یه تیکه شو میکنه میره، نون میرسونه به کسایی که ضعیفن. آی بشری که میگی من خلیفت الله هم، نون به چند نفر تالا رسوندی؟ به فکر چند بدبخت بودی؟ به فکر زیر دستات هستی؟ یه شیر درنده خوی حیوانی که هیچ حالیش نیست، فقط دندون تیز دارد و قدرت دارد، اما اینقدر مرامش بالاست نون میرسونه. میتونم من یه سوال دیگه بکنم و رد بشم؟ شیر نون میرسونه، من و تو که ادعای آدمی زاده میکنیم، نون چند نفر رو تا حالا بریدیم؟ نون چند نفر رو بریدی تا حالا؟ نون رسوندن پیشکش، نون چند نفر رو بریدی؟ چند بار بدبخت کردی؟ چند تهمت برای مردم زدی در مغازشو کم مشتری کردی و بیچارش کردی؟ چقدر تهمت زدی؟ آب که نیوردی هیچ کوزه هم. این شیر درنده خو میشه استاد انسان. من کجا بگم این بشر برای بیتربیتیش توجیه ندارد. من باز یه اشاره دیگه میکنم و میرم سراغ بحث خدا. شما نگاه کن، هر کیو میخوان بگن آقا چرا متواضع نیست، چرا متکبره، به هم دیگه میگن ای بابا درخت هر چه بارش بیش سرش، درخت میگن میگه برفش بیشتر. ما برای کی سخنرانی میکنیم وقتا؟ ما یه جا منبر بودیم، من دیدم یکی عمیق اینجوری نگاه، باور کنید دادم دلش خود. شما سخنران نیستی، این سخنرانی خیلی سخته دیگه. من خیلی دلم به این خوش بود، خیلی گفتم اگر هیچ کس حواسش نیست یکی هست، لذات با شور و شیشتونگ و همچنین با اشتیاق، و میگفتم آه یکی دیگه خیلی خوش، همش هم بهش نگاه میکردم و خلاصه ارتباط فیس تو فیس. و اما عجیب امنبر که اومدم پایین گوه آجا یه سوال دارم، من در خدمت شما هستم بفرمه. گوه آجا چه زیر بغلتون پاره هست؟ گفتم خدا مرگت بده، یک ساعت من برای تو هر بده میزدم. گفت من یه ساعت میگم چیز زیر بغل، میگم بابا این مدلشه. حالا هم که داری دقیق نگاه میکنه این جره نگاه میکنه، بده والا. وقتی میخوان به یکی بگن متواضع باش، بهش میگن آقا ببین ای دکتری، مهندسی، دانشجو هستی، آیت الله هستی، حجت الاسلامی، پول داری، شهرت داری، تمکن داری، محبوبی، یا هرچی هستی، از درخت نگاه کن، هرچی میوه بیشتر داشته باشه سرش. ببین از درخت برای تواضع. به خدا ادبیات رو اگر ادبیات فارسی رو زیر و رو بکنی همش مثال کجاست؟ همین طبیعت اطراف خودمون دیگه. ما گل سرسبد کسایی که تمثیل گفتن و استفاده از طبیعت کردن پروین اعتصامی است. گلستان سعدی رو نگاه کن، الله اکبر. خب بگذاریم، ما خودمون رو قرضه نگونیم امشب. بله. و اما اولین روش تربیتی قرآن کریم چیه؟ قرآن کریم 10 روش داره برای این که ما رو تربیت کنه. 10 روش. به طور قطع و یقین من نمیتونم 10 روش رو بگم، حتی روش اول رو نمیتونم توی 10 تمام کنم، چون من تازه 10 قبلی مقدمات این بحث رو 1 گفتم، تازه الان میخواییم بریم وارد بحث بشیم. یکی از روش‌های تربیتی قرآن کریم طرح سؤاله. سؤال مطرح میکنه، خوش کنید. اولا من مقدمه این جمله بگم، 400 و اونا که یادداشت میکنن 499 تا آیه قرآن داریم که حمزه استفهام درش اومده. حمزه به معنای چیه؟ سؤاله. 62 تا آیه داریم که حل درش اومده. منتها در بین اون 62 تا آیه‌ای که درش حل هست، حتی تو بعضی از آیات 2 تا حل هست، 62 تا حل که در قرآن کریم هست، 37 تاش سوال از ماست. بقیه‌شو ول کن. 37 سوالی که درش حل هست، این سوالاتی که رو هم بریزی 499 تا با 37 میشه 536 تا. 536 تا سوالا به دو قسمت قرآن میشه تقسیمش کنی. یک، سوالاتی که قبل مردشون خونه باید جواب بدیم به سلامتی، و سوالاتی که انشالله باید بعد مردشون خونه جواب بدیم. سوالاتی که باید بعد مرگ جواب بدی دست بندی شده است، ما به اونا نمیرسیم. منده سوالاتی میخوام در این چند شب مطرح کنم که قبل از غسال خونه باید جوابشو بدونی، نه بعد غسال خونه. او باشه ایشالله مقدماتی که جور شد میام برات میگم. خب حالا امیدوارم که 100 سال عمر کنی. این مطرح من تا یه نکته بهتون بگم، خود طرح سوال بالندگی میاره. قدیم این جعبه جادو تلویزیون نبود، برقم نبود، خیلی چیزای دیگه هم الحمدلله بله نبود. مردم سر شب میخوابیدن چون این چراغ فتیله‌ای بود و خب چشم زود میسوخت و خسته میشد و خواب سراغ آدم میاد. مثل حالا نبود که بچه شیرخوره رو یا بچه یک ساعت دو ساعت یک سال و دو سه ماه و یک سال نیمه رو تا دوی بعد از شب زودتر نمیشه بخوابونیش، اصلا نمیشه بخوابی. این برق خیلی خوب چیزیه، فردا نگید دانشمند مخالف تکنولوژیه. اما ای کاش هم تکنولوژی میرفت بالا هم شعور انسانی میرفت بالا. ببین خیلی چیزا رشد کرده، مثلا خونه ها گلی بود الان سنگ گرانیت متری کلیه، اما خود آدم ها هم فرق کرده. انسان شتر سوار حالا انسان موتور سوار، انسانی که الاغ داشت حالا انسانی که بنز دارد. اما وقتی آدم نگاه به گذشته میکنه میبینه لباسای کتونی و کرواسی شده بهترین کت و شلوار امروز و پارچه مثلا ایتالیایی. بله کفشا چه کفشایی، عینک چه عینکی، کروات چه کرواتی، فرش چه فرشی، خانه چه خانه ای. میلیون ها تومن فقط خرج دکوراسیون چوبی این خانه است، ولی وقتی تو خونه میری میبینی نه ادب هست، نه حیا هست، نه تقوا هست، نه خدا هست، نه احترام کوچیک و بزرگتر هست. اما قدیم خونه گلی بود ولی اخلاقا گلی بود. سید ارزش داشت، ریش سفید ارزش داشت، عالم ارزش داشت، اذان ارزش داشت، محرم ارزش داشت، ماه مبارک رمضان ارزش داشت، نماز اول وقت خوندن ارزش داشت، مسجد ارزش داشت. تو همون کاشون خودتون نگاه کنید تو هر محله چند تا مسجد ساختن، چرا ساختن؟ لج و لجبازی. الان لج و لجبازی هیئت رو هیئت، مسجد حسینیه رو حسینیه. اون موقع لجبازی نبود مسجد می ساختن، مسجد ها پر می شد میدن یه مسجد دیگه. مؤمنا زیاد بودن. قدیم پیر زن حرمت داشت، چادر حرمت داشت، ناموس حرمت داشت، محرم و نامحرم معنا داشت، نجس و پاکی معنا. تو همین کاشون شما هم بزرگان شما شدم، از ریش سفیدای شما شنیدم که تو این کاشون چند تا صراف بیشتر نبودن که تعدادشون به تعداد انگشتان یک دست، اما هیچ کس نمیدونست کیه. ده تا رابطه بود به صرافه برسه، بلی که هر کس میفهمید کی پول نزولی میده فقط آب تو صورت دهن تو صورتش نمینداختن. اما الان میبینید چه وضعی به وجود اومده. این بانک هامون، غزل حسن هامون، برو نگاه کن. قدیم یه بانک که زیر نظر دولت هم بود یه مغازه اجاره میکرد، الان برو ببینید بانک ها چه سنگایی، چه نمیدونم آپارتمان هایی، چه اصلا کاخ ساختن. با پول کی؟ با پول کجا؟ قدیم وقتی به یکی میخواستی بگی آقا ده یه مقداری پول به من کمک بکن، مسابقه بود تو قرض الحسن دادن. امروز مسابقه هست تو این که آدم پولشو پیش کی بگذاره که یه درصد بیشتر بگیره. این لقمه های حرام، حداقل این لقمه های شبهه، خب اینا چادر از سر زن آدم بر میداره، زنجیرترا تو گردن آقازاده میکنه، ماهواره میره تا ساعت دو سه نصف شب رقاصی ببینه و هرزگی ببینه. این همون پولاست، همون پولایی که تو شکما رفت مردم کوفه حسین کش شدن، حالا همون پولاتش که من و شما میره نماز صبحامونو میکشه. اشکای چشمونو خوش کرده، دعاهامونو حبس کرده. رفقا من نمیگم، امیر المؤمنین میگه اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء تغيرنم. ما هنوز باور نداریم که گناه چوب میزنه، معصیت آتیش میزنه تو زندگی. خدای ما رو به این فهم برسون. قدیم عجیب بود، وقتی بزرگترا دور هم می نشستن نمازا رو می خوندن، پدر بزرگ برای این که زنا دور همن غیبت نکنن، دور همن همه خسته نشن، معما مطرح می کرده. یک معما، یه خاطری پدر بزرگ می گفت دوران جوانیش، کربلایی که رفته بود، از مکه‌ای که رفته بود، شاید ده‌ها بار و صدها بار این خاطر رو بچه‌ها شنیده بودن، اما چون بزرگتر حرمت داشت هر بار دیگه که میگفت شنیدنش برای همه. اما حالا با هم بریم خونه داییمون، همه الان ببین هم مردم خیلی دیده بازدید میرن، اما با هم حرفم میزنن؟ نه، مگه این سریالا میگذره؟ بریم خونه خاله، خب بریم چیکار کنیم؟ دلنوازان رو اونجا ببینیم. بریم خونه دایی، سریال فلان اونجا ببینین. مردم میرن دور همم میشینن، ولی فقط همه نگاه به تلویزیون میکنن، نه احوالی، نه احوال پرسی، نه دردت چیه، مشکلت چیه، نه میپرسیم، نه میپرسن، نه میگیم، نه میگن. چرا؟ برای که اگه گفتم دردت چیه بگه پول ندارم، وقت نمیگم که منم مجبور نشم بگم اینقدر کمکت میکنم. من میدونم قوم و خیشم داره با نکبت زندگی میکنه، یا سراغش نمیرم، یا اگه سراغش رفتم اجازه نمیدم حرف به این مسیر کشیده بشه که یقمو بگیره. رحم، انصاف، تعاون، تعامل، دلسوزی، اینا داره کم کم افسانه میشه برای مردم روزگار ما. خدای ما رو عوضمون کن. امرو کسی که بتونه سر مردم رو کلا بگذاره، کلا مردم رو برداره، این میشه آدم زرنگ، میگن عجب کاسبیه، خیلی کارش درسته. اما کسی که صداقت داشته میگن عجب آدم احمقیه، عجب آدم نفهمیه. امرو جالبه، یه سری از کاسبکارا میگن، میگن آج آقا ما به مشتری راست میگیم قبول نمیکنه، دروغ میگیم قبول میکنه. اصلا مردم باور نمیتونن دیگه بکنن یکی راست. و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین معصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. محور بحث ما در این ده شب پیرامون شیوه های تربیتی قرآن کریمه. در جلسات قبل چند تا نکته کلیدی رو خدمتون تقدیم کردیم، من به اختصار اشاره میکنم و تو انشالله کم کم مجلس آمادگی پیدا کنه ادامه بحث رو داشته باشه. اولین نکته‌ای که در جلسه قبل بهش اشاره کردیم اینه که اصل تربیت باید از پروردگار متعال منشأش گرفته بشه و یکی از اسامی مهم خدا ربه، یعنی مصدر تربیت مال خداست. و تربیت به دو گونه شد، یکی تربیتی که ریشه عرشی داره، همونی که انبیا اجرا کردن و برنامه رو از خدا گرفتن، و یک سری از تربیت ها ریشه فرشی داره که سلیقه بشری با عقل ناقص خودش یک برنامه ریزی کرده، که گفتیم بعضیاش از اون برنامه ریزی ها یه محسناتی داره و معایبی.
منتها عقل میگه انسان خودشو بده دست یک برنامه‌ای که خدا پشتوانشه نه بشر. صاحب عقل تعیین کرده نه کسی که دارای عقل نسبی است و سه ضعف عمده داره، نه از گذشته خبر داره نه از آینده مطلعه و در فعل واقع میتونه بدونه که الان در کل دنیا چه خبره، نه حوادث غیر مترقبه رو میدونه نه اشتباهات گذشته رو به طور کامل مطلعه. بذار وقتی خدای برنامه ریزی میکنه خدایی برنامه ریزی میکنه، و خدا وقتی نقص نداشته باشه، وقتی پروردگار متعال دارای صفات ثبوتیه باشه و ذره‌ای در این صفات سلبیه نباشه، برنامه اون هم همش ثبوتیه است، ذره‌ای در این ضعف نیست، درش اشکال نیست. نکته دوم، انسان تحت هر شرایطی نیاز به تربیت داره. حق نداره بگه من به یک حدی رسیدم دیگه نیاز ندارم واعظ داشته باشم. و در قصه انبیا این مسئله رو ما میبینیم. حضرت موسی، بعضیا گفتن، بعضی از روایات شده که یه روز گفت دیگه فکر نکنم بالاتر از من تو کره زمین وجود داشته باشه. من موسی بن عمران حرف اول و آخر رو دیگه میزنم. تا این احساس به او دست پیدا کرد، امر شد که جناب موسی باید بری پیش خضر آموزش ببینی. و قصه موسی و خضر از این ادعا اتفاقا شروع شد. و چقدر وقتی این استاد و شاگرد به هم رسیدن، چقدر قرآن کریم لطیف و ظریف و دقیق این قصه رو مطرح میکنه، که من یه جزوه‌ای دارم در این زمینه که آداب معاشرت با مردم، آداب و حقوق برخورد با استاد، استاد با شاگرد چجوری برخورد کنه، شاگرد با استاد چجوری برخورد کنه، چجوری سوال مطرح بشه، چجوری استاد جواب بده، از همین قصه موسی و خضر میشه درس ها گرفت. که چون مربوط به بحث بنده نیست، من رد میشم، در یک جای دیگه انشاءالله روی این بحث صحبت خواهیم کرد. فقط میخوام بگم اگر موسی پیغمبرم هستی، ادعا نمیتونی بکنی که من نیاز به واعظ و معلم ندارم. لذا تا این احساس به دست او آمد، امر شد باید بری پیش حضرت خضر. و وقتی به خضر مراجعه کرد، حضرت موسی به سه نتیجه عمده رسید که یکی از مهمترین نتایجش این بود که چقدر بی صبره، کم صبره نسبت به استادش. صبر موسی نسبت به مردم خیلی بالا بود، قابل مقایسه نبود. ولی وقتی موسی با خضر مقایسه شد، متوجه شد که نیاز داشته به یک استاد. و بدونید رفقا، جوانان عزیز، هر وقت احساس کردید نیاز به واعظ ندارید، شروع سقوطتون، اون ثانیه معکوس برای زمین خوردن زده شده. یعنی مقدمات با صورت رو زمین خوردن شروع شده، مقدماتش چیده شده است. تا زمانی که خودتون رو محتاج به تربیت میدانید، رو به رشدید. به محض اینکه ادعا کردید و احساس کردید دیگه نیاز ندارید، دارید افول میکنید و سقوط میکنید. و این خیلی درس بزرگی است. از انسان عاقل در هر زمانی، در هر شرایطی، در هر جایی که قرار بگیره، اگه به اطراف خودش هم نگاه کنه، تمام مخلوقات الهی دارای پند و موعظه است. به هر چیزی که نگاه کنه، ما فکر کم میکنیم. مثلا من یه مثال عرض میکنم، خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی میفرمود این میکروفونی که جلوی من هست، ببینید بعضی اصلا توقع یا اصلا به ذهنشون نمیرسه که میشه از این میکروفون در مقابل دهان یک خطیب و سخنران استفاده تربیتی کرد. اینا نیاز به فکر داره، اینا تعمق میطلب. من اگر همین جایی که نشستم و بخوام ازش استفاده تربیتی و موعظه‌ای بکنم میتونم، حالا نمونهشو عرض میکنم. فهمون این میکروفون با 4 متر سیمش قدرت داره که صدا یک سخنران رو به هزاران نفر برسونه. بعد میفهمون شماها صدای امام زمان رو به چند نفر رسوندید؟ شما میکروفون در مقابل دهان چه کسی قرار گرفتید؟ آیا شایعات رو پخش میکنید؟ آیا به تخریبی که دشمن شروع کرده کمک میکنی؟ آیا در حین حرف که میزنی تبلیغ دین میکنی؟ تخریب اعتقادات میکنی؟ تو میکروفون کی شدی؟ کمک به کی داری میکنی؟ زیر بال کیو گرفتی؟ گره کدوم گره رو داری باز میکنی؟ آیا این گره که باز میکنی گره اسلامه یا گره دشمنه؟ همین میکروفون با 4 متر سیمش، منبری که بنده نشستم روش، این چوبه، این چوب تا تو دکون نجاره بود قیمت داشت، حرمت نداشت. موقعی که جناب نجار تصمیم گرفت این چوبا رو به هم کلافه کنه و منبر سید و شهدا رو بسازه، موقعی که این چوبا شد منبر امام حسین، همه بوسه میزنن بر این منبر، حرمت پیدا کرد. نتیجه موعظه‌ای تربیتیش، جوان عزیز کمتر از 4 متر چوب نباش، تو هم اگر وسط به دریای حسین بشی کر میشی، پاک میشی، پاک کننده میشی، حرمت پیدا میکنی، مردم دوست میدارن. از همین چوبه منبر میشه استفاده کرد، از این پرچمی که بالا سر من هست. این تا دو دکونه بزازه بود، قیمت داشت اما حرمت نداشت. آقا این مخمل متر چندیه؟ ولی وقتی این پارچه مخملی رو گرفتن و رفتن روش نوشتن یا قمر بنی هاشم یا ابا عبدالله الحسین یا فاطمه زهرا یا صاحب الزمان، تا نام مقدس اهل بیت بر این پارچه مخمل نوشته شد، دیگه قصه قیمت نیست، قصه حرمت است. کمتر از این 2 متر پارچه نشو. تو مگر در قلب تو، در فکر تو، در وجود تو، در رگهای خونی تو حسین باشه و ارزش‌های حسینی حرمت پیدا میکنی؟ به هر جا نگاه کنی درسه، به دیوار، به دریا، به کوه، به صحرا، به درختی که میوه ندارد، به درختی که میوه دارد، به درختی که در زمستان خالی است و لخت و عریانه، به درختی که در تابستان پر از برگ و بره. به هر جا نگاه کنی موعظه داره، به هر جا نگاه کنی درس داره. فقط مهم اینه که چشاتو باز کنی، مهم اینه که با فکر نگاه کنی. انسان همیشه نیاز داره به موعظه. قرآنو ببینید، از کویر استفاده کرده برای موعظه ما. ان الانسان لربه لکنود، به درستی که انسان، انسان بی خدا وقتی به خدا میرسد و دین، کنود میشود. کنود یعنی کویر خشک میشه، ولی به شیطون که میرسه سرسبز میشه. نه سردرد داره، نه فقر داره، نه کم حوصله است. عروسی که میره حاضر تا 4 صبح بشینه و ببینه و آتل و باطل بگرده، ولی یه دعا کمیل میخواد بخونه، 4 تا یارب یارب بگه، 100 بار تصمیم گیره پاشه بره. پای سخنرانی که میشینه 100 بار کک تو پاچهش میفته پاشه بره. ولی وقتی به عروسی، به مجلس گناه، به مجلس معصیت میرسه، هیچ مشکلی نداره، راحت، عالی. نه سردرد داره، نه مریضه، نه فقر داره، نه چک داره، نه نمیدونم مستاجره، نه پولش عقب افتاده، نه چکشو خوردن، هیچ مشکلی نداره. ولی وقتی به نماز میرسه خمیازه میکشه، خسته است، حاضر زیر تیر چراغ برق، زیر نور چراغ برق ساعتها با رفیقش بیسته و هر به هشمن یکشای بزنه، ولی حاضر نیست این نماز صبح رو یه ذکر اضافه به رکوش بده.
ساعتها با رفیقش می ایسته، ولی کل 17 حرکتشو بخوای دقیقه بکنی 17 حرکت 17 دقیقه نمیشه. به خدا که میرسه چرت میزنه، خسته است، خوشش نمیاد با خدا حرف بزنه. خدا میگه تو هم مثل کویر شدی، به من که میرسی لختی، به من که میرسی خشکی، به من که میرسی زشتی، ولی به شیطون که میرسی از جنگلای گلستان سرسبزتر میشی، خیلی ریلکس میشی. به دریا میرسی نتیجه میگیری، به کوه میرسی نتیجه میگیری. شما نگاه کن تو احادیث وقتی میخوان چیزی یاد ما بدن اهل بیت، اول دست میگذارن اون چی که ما باش سر و کار داریم و زندگی میکنیم. ان المؤمن اشد من جبل راسخ، مؤمن از کوه محکمتر است. چرا؟ برای اینکه به کوه اگر چند کیلو دینامیت بگذارن منفجر میشه، چند وقت چهار تا کارگر رو این کوه کار کنن، هرچه چکش میزنن ذره ذره این سنگ ها از کوه کنده میشود. و گاهی دیدید تو معادن کوه مثلا 20 سال پیش اینجا کوه معدن بوده، الان میبینیم 100 متر رفتن پایین نیست، ولی مؤمن مثل کوه نیست، از کوه محکم تره. هرچه کلنگ مصیبت های روزگار تو سر مؤمن بخورد، نه تنها ذره ذره نمیشود، محکم ترم میشود روز به روز سفتر ثبات قدم. ببین پیغمبر میخواد بگه مؤمن من کیه، به کی مثال میزنه؟ به کوه. وقتی میخواد بگه بابا صبور باش، میگه ربش رحلی صد، دریا دل باش، مثل اقیانوس ظرفیتت باشه، از دریا استفاده میکنه. وقتی میخواد بگی علم درخشندگی دارد، میگه مثل خورشید که طلوع میکند. طلوع موقعیه که خورشید باز میشه میاد، وقتی باز شد اومد تمام تاریکی از بین میره. انسان وقتی کتاب رو میخواند میگن کتاب را بگید مطالعه می کند، مطالعه، طلوع، این همش توی زمین هست. یعنی وقتی تو داری کتاب رو می خوانی مطلب می فهمی، مثل اینه که خورشید سر زده نورش داره تو این قلب تو مغز تو می تابه، تاریکی جهل از بین می برد. زندگی ما سراسر موعظه است، اما برای بعضی ها که نیستن بین شما همون شعر قدیمی است، گوش اگر گوش تو بو، ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. بعضیا یسمعون، بعضیا نه، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. خدا چششون داده کورن نمیبینن، گوششون داده کرن نمیشنون، مرکز فهمشون داده تعقل نمی کنن. مشکل اینه، ضعف چشم نیست، دقت در نگاه وجود نداره. انسان اگر بخواد موعظه بشه به هر جا نگاه کنه موعظه است. تاریخ استاده، انبیا استادن، قرآن استاده، سیره ائمه استاده، سیره اولیا استاده، زندگی آیت الله العظما بهجت، هر جاشو نگاه میکنی موعظه است، هر جا رو نگاه میکنی. مرحوم ملا احمد نراقی رو برید زندگیشو نگاه کنید، خلوصش، علمش، تقواش، صبرش، کوششش، که این مرد در اون زمان خودش چقدر زج کشید و چقدر زحمت کشید تا شد ملا احمد نراقی. افتخار نراق، افتخار کاشان، افتخار اصفهان، افتخار ایران، افتخار شیعه، افتخار محمد و آل محمد. زندگیشو بخون، درس از اون کسانی که وقتی اشتباه میکنن میگه کسی نبود به ما موعظه کنه، بود، گوشت بدهکار. موعظه‌گر بود چشت ندید، موعظه و موعظه‌گر بود، اما تو اهل موعظه بگیری نبودی، اهلش نبود، همش دنبال حرفای یا مفت مهمل به درد نخوری. که بعضی‌ها رو خدا میداند بین شما نیستن انشالله، خدا رحمت کنه، اگر اساتید ما میگو من از جلوی کله پزه که رد میشم خیلی تأسف میخورم،
گفتیم چطور؟ حالا ببین، حالا مغازه ها رو ما بخوام بررسی کنیم اصلا دیگه بحث خودم نمیرسیم. گفت نفهمترین حیوان، بیشعورترین حیوان رو کره زمین گوسفنده، باهوشترینش الاغ. الاغ اگر از یک مسیری رد بشه یه مشکه براش پیش بیاد، سالها بگذره دقت داره، اما گوسفند الله اکبر، چون همش سرش پایین نگاه به جلویه میکنه. ولی از آزمایش شده، آزمایش کردن. خود منم یه آزمایش چند سال پیش داشتم که در یک جایی توی دهی رفته بودیم برای یه تبلیغی، قصه که میگم مال 24-5 سال پیش، به پسر بانی گفتیم آقا بیا این چوبو بگیر. دالانی بود آقلیشون طویلشون که گوسفند و اینا زیاد داشتن. گفتم ببین یکی بیاد این گوسفندا رو رد کنه. این چوبو یه مقداری ما آوردیم بالا که گوسفند مجبور بشه بپره. وقت گوسفند اولی وقتی به چوب رسید پرید، دومی پرید، سومی پرید، پنجمی پرید. بعد گفتم چوب بذار زمین. جالب اینه از وقت هر کی به زمین رسید میپرید. چیزی هم نبود. امتحان کنید. چون جلوی میپره اینجوری میپرید. نفهم کنین موجود تو عالم گوسفنده. اما همین گوسفنده رو وقتی کلهشو میپزن، استاد ما میگفت خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما آیت الله امامینا، یکی از اساتید دیگه شهید شد خدا رحمتش کنه، شهید خلیلیان، میگفت که آقا وقتی من از جلوی این کله پزه که روبروی حوضه ما اصفهان بود میگه میگذرم، خجالت میکشم، میگم نفهم در این حیوان تو عالم گوسفنده. اما کلهشو که درست میکنم، وقتی کله رو صبح میتکونی و میریزی تو بشقاب و مغز گوسفندو میخوری، زور دیگه نهار نمیخوای، یه روز میتونه سرویست بکنه. حالا مغز من و شما را، اوشون میگفت به ما هم میگفت، منم به شما نمیگم، مغز ما را بتکونن تو این سینی، چی میاد بیرون؟ جوک و لطیفه و حرف هشمنیشای و همینو، یه حدیث میاد ازش بیرون، یه آیه میاد بیرون، یه موعظه میاد بیرون، یه حرف حسابی میاد بیرون، یه مطلب به درد بخور میاد بیرون. بعضیا مغزشون فقط پر است از مزخرفات، ولی وقتی به علم میرسه میگه گچ توشه، چیزی نمیفهمیم ما. اما اگه یه جوک براش گفتی، دو دقیقه شو که شنید میگه من این جوک رو 5 سال پیش شنیدم، خواهی بقیهش رو بگم؟ یعنی مغزش افلاطون است برای جوک، توش گچ گذاشتن برای ریاضی، تو مخش گچ گذاشتن برای فیزیک و شیمی، تو مخش گچ گذاشتن برای حفظ حدیث و روایت، ولی تمام شبکه های مغزیش آماده است برای حرف هشمنیشه. لذا وقتی پا منبرم میاد این همه آدم مثل میزنه، این همه تمثیل، تشبیه، حدیث، موعظه، آیه قرآن، داستان، تا میره بیرون میگن آیه دانشمند چی گفت؟ میگه یه جوک گفت خیلی قشنگ. فقط جوکر رو میگه، این همینقدر میفهمه، مغزش همینه. یعنی تمام شبکه ها بسته است، یک دونه آیه نمیشنوه، راستی راستی نمیفهمه، راستی راستی نمیفهم، فقط اون تیکای خنده دارش رو میفهمه. ولی اصلا من خیلی بارها مردم آزمایش کردم، تا یکی میاد میگه حاج آقا یه تیکه بلوتوس دیدم، حالا اصلا گاهی به قیافش هم طرف نمیخوره، تا میگم میشه بفهمم کجاشو، میبینم همون شوخی است، میفهمم این چرا اینم مثل خودمونه. آخه خدا شفاش بده، 40 سال ازش گذشته است، از یه منبر 1 ساعته که این همه مطلب توشه، این همه تشبیه و تمثیل و موعظه توشه، فقط اون شوخی رو گرفته. اینا دلیل بر اینه که مغز ما آمادگی برای حفظ حدیث و آیه ندارد. مغز و عادتش دادیم برای چرندیات، فقط بخندیم همین، فقط بخندیم همین. اما یه نصیحتی، یه موعظه ای، تکونی، خدا بیامرز مرحوم کافی رو، میگو اگر من یه لطیفه میگم رو منبر، مسخره مردم که نیستم، میخوام یه خنده یه دقیقه ای بکنی، یه تنوع به وجود بیاد، قال الصادق منو بشنوی، قال الباقر منو بفهمی، قال الله تعالی و تبارک و تعالی منو درک کنی. ولی فقط همون شوخیه رو میگیره، داشت بگو یه روایت، حالا عربیش نه، ترجمهشو بگو. من تو همین دقیقه، فرداشم انشالله سیدیشو که دیدید بیاین، تو همین ساعت، تو همین دقیقه ببینید تا حالا چند تا مثال زدم برای موعظه. تو همین الان بالغ بر 10 تا مثال من زدم، اما اینا تو ذهن نمیمونه، مثال نمیمونه، چون من زجر میکشم از دست بعضیا، واقعا خونه دل آدم میخوره. تو فرودگاه یه جوونی اومده زیر ابرو برداشته، قیافش اصلا
عجیب جنتلمنی امروزی ما سیخ سیخی. آقای دانشان شما هستید؟ بله. آقا این بلوتوث مال شماست؟ میگم بله. خیلی قشنگه. میگم میبینم خیلی عمل کردی. من برای تو گفتم آخه. فقط دیدی و خندیدی، شنیدی و خندیدی، ها چرا نمیفهمی من چی میگم؟ میگه من مرض دارم که میخندونمت. خب میخندونمت که بفهمی. میگه تو مرد نیستی، چرا زیر ابرو برداشتی؟ این چه مدل مویه زدی؟ این چه شلواری پوشیدی؟ این چه دستبندی به دستت زدی؟ این انگشتر طلا چیه به دستت کردی؟ این زنجیر طلا چیه به گردنت انداختی؟ آجاقا زده حال نزن آه، خوشمون نمیاد، مثلا موعظه بدش میاد. همه یه زندگیمون شده تفریح، همش شده ولنگاری. من شما رو نمیگم آه، بعضی رو میگم. خدای به حق امام حسین هدایتمون کن. من یه جمله میگم و رد میشم. رفقا خدا رو شاهد میگیرم و حضرت ابوالفضل علیه السلام که صاحب این مجلسه، چون نام نام ابوالفضل، به ابوالفضل قسم جوانان عزیز، ما روز قیامت برای اشتباهاتمون و گناهانمون و درجا زدنمون و عقب گردمون و بدبخت شدنمون هیچ توجیهی نداریم، هیچ توجیهی تو دادگاه الهی نداریم. نمیتونی بگی کسی به ما نگفت. میگن کسی نگفت، تو خودت هم کور بودی ندیدی؟ کسی نگفت، تو خودت هم چش نداشتی ببینی؟ این همه آدم دور و برت بودن. سعدی که میگه ادب از که آموختی گفت، از آدم بی تربیت میشه موعظه بگیری، از آدمای مؤمن نمیشه موعظه بگیری. با اسلام دیگه از سگ وفا رو یاد بگیر، از کلاغ حیا رو یاد بگیر، از عجز فراست و نجات رو یاد بگیر. قرآن میگه از حیوان درس بگیر. پیغمبر بمون تو وجود سگ نجس العین 10 صفت از صفات انبیاست. شیر 15 صفت دارد که هر یه صفتش میتونه زندگی انسان رو متحول کند. یکیش نون رسوندنه. برو بخون، برو ببین، برو بخون ببین حیوانات که خدا خلق کرده هر کدومشون چه سبکی دارن، چه درسایی دارن، چه پیامی دارد. شیر وقتی میخواد شکار کنه فقط به فکر شکم خودش نیست. برو حداقل فیلم راز بقا رو ببین. مطالعه میخوای نکنی، برو فیلم ببین. دانشمندان گرفتن فیلماش هست، میره یک گوز انتخاب میکنه، همه هم زخمی نمیکنه، یکی رو انتخاب میکنه، اون یکی رو میاد وقتی گرفتش میخوره، یه تیکه پاشو میکنه میره. شیرایی که پیرن، شیرایی که مریضن، شیرایی که قدرت اینو ندارن، اینا میان برای اینکه اونا خجالت نکشن صحنه رو ترک میکنه، برای اینکه این شکار کرده نگن اونا دارن میخورن. یه تیکهشو میکنه میره، نون میرسونه به کسایی که ضعیفن. آی بشری که میگی من خلیفت اللهم، نون به چند نفر تا رسوندی؟ به فکر چند بدبخت بودی؟ به فکر زیردستات هستی؟ یه شیر درنده خوی حیوانی که هیچ چه حالیش نیست، فقط دندون تیز دارد و قدرت دارد، اما اینقدر مرامش بالاست، نون میرسونه. میتونم من یه سوال دیگه بکنم و رد بشم؟ شیر نون میرسونه. من و تو که ادعای آدمی زاده میکنیم، نون چند نفر رو تا حالا بریدیم؟ نون چند نفر رو بریدی تا حالا؟ نون رسوندن پیشکش، نون چند نفر رو برودی؟ چند نفر بدبخت کردی؟ چند تهمت برای مردم زدی؟ در مغازشو کم مشتری کردی و بیچارش کردی؟ چقدر تهمت زدی؟ آب که نیوردی هیچ کوزه هم. این شیر درنده خو میشه استاد انسان. من کجا بگم این بشر برای بی‌تربیتیش توجیه ندارد. من باز یه اشاره دیگه میکنم و میرم سراغ بحث خدا. شما نگاه کن، هر کیو میخوان بگن آقا چرا متواضع نیست، چرا متکبره، به هم دیگه میگن ای بابا درخت هر چه بارش بیش سرش، درخت میگن میگه برفش بیشتر. ما برای کی سخنرانی میکنیم؟ برای
ما یه جا منبر بودیم من هم یکی عمیق اینجوری نگاه باور کنید دادم دلش خود. شما سخنران نیستی این سخنرانی خیلی سخته دیگه من خیلی دلم به این خوش بود خیلی گفتم اگر هیچ کس حواسش نیست یکی هست لذا با شور و شیشتونگ و همچنین با اشتیاق و میگفتم آه یکی دیگه خیلی خوش همش هم بهش نگاه میکردم و خلاصه ارتباط فیس تو فیس و اما عجیب امنبر که اومدم پایین گوه آجا یه سوال دارم من در خدمت شما هستم بفرمه گوه آجا چه زیر بغلتون پاره هست گفتم خدا مرگت بده یک ساعت من برای تو هر بده میزدم گفت من یه ساعت میگم چیز زیر بغل میگم بابا این مدلشه حالا هم که داری دقیق نگاه میکنه یه جره نگاه میکنه بده والا وقتی میخوان به یکی بگن متواضع باش بهش میگن آقا ببین ای دکتری مهندسی دانشجو هستی آیت الله هستی حجت الاسلامی پول داری شهرت داری تمکن داری محبوبی یا هرچی هستی از درخت نگاه کن هرچی میوه بیشتر داشته باشه سرش ببین از درخت برای تواضع به خدا ادبیات را اگر ادبیات فارسی رو زیر و رو بکنی همش مثال کجاست؟ همین طبیعت اطراف خودمون دیگه ما گل سرسبد کسایی که تمثیل گفتن و استفاده از طبیعت کردن پروین اعتصامی است گلستان سعدی رو نگاه کن الله اکبر خب بگذاریم ما خودمون رو قرضه نگونیم امشب بله و اما اولین روش تربیتی قرآن کریم چیه؟ قرآن کریم 10 روش داره برای این که ما رو تربیت کنه 10 روش به طور قطع و یقین من نمیتونم 10 روش رو بگم حتی روش اول رو نمیتونم توی 10 تمام کنم چون من تازه 10 قبلی مقدمات این بحث رو 1 گفتم تازه الان میخواییم بریم وارد بحث بشیم یکی از روش‌های تربیتی قرآن کریم طرح سؤاله سؤال مطرح میکنه خوش کنید اولا من مقدمه این جمله بگم 400 اونا که یادداشت میکنن 499 تا آیه قرآن داریم که حمزه استفهام درش اومده حمزه به معنای چیه؟ سؤاله 62 تا آیه داریم که حل درش اومده منطقه در بین اون 62 تا آیهی که درش حل هست حتی تو بعض از آیات 2 تا حل هست 62 تا حل که در قرآن کریم هست 37 تاش سوال از ماست بقیه شو ول کن 37 سوالی که درش حل هست این سوالاتی که رو هم بریزی 499 تا با 37 میشه 536 تا 536 تا سوالا به 2 قسمت قرآن میشه تقسیمش کنی 1 سوالاتی که قبل مرد شورخونه باید جواب بدیم به سلامتی و سوالاتی که انشالله باید بعد مرد شورخونه جواب بدیم سوالاتی که باید بعد مرگ جواب بدی دست بندی شده است ما به اونا نمیرسیم منده سوالاتی میخوام در این چند شب مطرح کنم که قبل از غسال خونه باید جوابشو بدونی نه بعد غسال خونه او باشه ایشالله مقدماتی که جور شد میام برات میگم خب حالا امیدوارم که 100 سال عمر کنی این مطرح منطقی یه نکته بهتون بگم خود طرح سوال بالندگی میاره قدیم این جعبه جادو تلویزیون نبود برقم نبود خیلی چیزای دیگه هم الحمدلله بله نبود مردم سر شب میخوابیدن چون این چراغ فتیله‌ای بود و خب چشم زود میسوخت و خسته میشد و خواب سراغ آدم میاد مثل حالا نبود که بچه شیرخوره رو یا بچه 1 ساعت 2 ساعت 1 سال و 2-3 ماه و 1 سال و نیمه رو تا 2 بعدش زودتر نمیشه بخونیش اصلا نمیشه بخوابی این برق خیلی خوب چیزیه، فردا نگید دانشمند مخالف تکنولوژیه. اما ای کاش هم تکنولوژی میرفت بالا، هم شعور انسانی میرفت بالا. ببین خیلی چیزا رشد کرده، مثلا خونه ها گلی بود الان سنگ گرانیت متری کلیه، اما خود آدم ها هم فرق کرده. انسان شتر سوار حالا انسان موتور سوار، انسانی که الاغ داشت حالا انسانی که بنز دارد. اما وقتی آدم نگاه به گذشته میکنه میبینه لباسای کتونی و کرواسی شده بهترین کت و شلوار امروز و پارچه مثلا ایتالیایی. بله کفشا چه کفشایی، عینک چه عینکی، کروات چه کرواتی، فرش چه فرشی، خانه چه خانه ای، میلیون ها تومن فقط خرج دکوراسیون چوبی این خانه است. ولی وقتی تو خونه میری میبینی نه ادب هست، نه حیا هست، نه تقوا هست، نه خدا هست، نه احترام کوچیک و بزرگتر هست. اما قدیم خونه گلی بود ولی اخلاقا گلی بود. سید ارزش داشت، ریش سفید ارزش داشت، عالم ارزش داشت، اذان ارزش داشت، محرم ارزش داشت، ماه مبارک رمضان ارزش داشت، نماز اول وقت خوندن ارزش داشت، مسجد ارزش داشت. تو همون کاشون خودتون نگاه کنید تو هر محله چند تا مسجد ساختن، چرا ساختن؟ لج و لجبازی. الان لج و لجبازی هیئت رو هیئت، مسجد حسینیه رو حسینیه. اون موقع لجبازی نبود مسجد می ساختن، مسجد ها پر می شد، میدن یه مسجد دیگه. مؤمنا زیاد بودن. قدیم پیر زن حرمت داشت، چادر حرمت داشت، ناموس حرمت داشت، محرم و نامحرم معنا داشت، نجس و پاکی مر. تو همین کاشون شما هم بزرگان شما شنیدم، ریش سفیدای شما شنیدم که تو این کاشون چند تا صراف بیشتر نبودن که تعدادشون به تعداد انگشتان یک دست، اما هیچ کس نمیدونست کیه. ده تا رابطه بود به صرافه برسه، بنی که هر کس میفهمید کی پول نزولی میده فقط آب تو صورت دهن تو صورتش نمینداختن. اما الان میبینید چه وضعی به وجود اومده. این بانک هامون، غزل حسن هامون، برو نگاه کن. قدیم یه بانک که زیر نظر دولت هم بود یه مغازه اجاره میکرد، الان برو ببینید بانک ها چه سنگایی، چه نمیدونم آپارتمان هایی، چه اصلا کاخ ساختن. با پول کی؟ با پول کجا؟ قدیم وقتی به یکی میخواستی بگی آقا ده یه مقداری پول به من کمک بکن، مسابقه بود تو قرض الحسن دادن. امروز مسابقه هست تو این که آدم پولشو پیش کی بگذاره که یه درصد بیشتر بگیره. این لقمه های حرام، حداقل این لقمه های شبهه، خب اینا چادر از سر زن آدم بر میداره، زنجیر طلا تو گردن آقازاده میکنه، ماهواره میره تا ساعت دو سه نصف شب رقاصی ببینه و هرزگی ببینه. این همون پولاست، همون پولایی که تو شکما رفت مردم کوفه حسین کش شدن، حالا همون پولاتش که من و شما میره نماز صبحامونو میکشه، اشکای چشمونو خوش کرده، دعاهامونو حبس کرده. رفقا من نمیگم، امیر المؤمنین میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء تغیرنم. ما هنوز باور نداریم که گناه چوب میزنه، معصیت آتیش میزنه تو زندگی. خدای ما رو به این فهم برسون. قدیم عجیب بود، وقتی بزرگترها دور هم می نشستن نماز رو می خوندن، پدر بزرگ برای این که زنا دور همن غیبت نکنن، دور همن همه خسته نشن، معما مطرح می کرده. یک معما، یه خاطره پدر بزرگ می گفت دوران جوانیش، کربلایی که رفته بود، از مکهی که رفته بود، شاید ده ها بار و صد ها بار این خاطر رو بچه ها شنیده بودن، اما چون بزرگتر حرمت داشت هر بار دیگه که میگفت شنیدنش برای همه. اما حالا با هم بریم خونه داییمون، همه الان ببین هم مردم خیلی دیده بازدید میرن، اما با هم حرفم میزنن؟ نه، مگه این سریالا میگذره؟ بریم خونه خاله، خب بریم چیکار کنیم؟ دلنوازان رو اونجا ببینیم. بریم خونه دایی سریال فلان اونجا ببینین. مردم میرن دور همم میشینن، ولی فقط همه نگاه به تلویزیون میکنن، نه احوالی، نه احوال پرسی، نه دردت چیه، مشکلت چیه، نه میپرسیم، نه میپرسن، نه میگیم، نه میگن. چرا؟ برای که اگه گفتم دردت چیه بگه پول ندارم، وقت نمیگم که
منم مجبور نشم بگم اینقدر کمکت میکنم. من میدونم قوم و خویشم داره با نکبت زندگی میکنه، یا سراغش نمیرم، یا اگه سراغش رفتم اجازه نمیدم حرف به این مسیر کشیده بشه که یقمو بگیره. رحم، انصاف، تعاون، تعامل، دلسوزی، اینا داره کم کم افسانه میشه برای مردم روزگار ما. خدای ما رو عوضمون کن. امروز کسی که بتونه سر مردم رو کلا بگذاره، کلا مردم رو برداره، این میشه آدم زرنگ، میگن عجب کاسبیه، خیلی کارش درسته. اما کسی که صداقت داشته میگن عجب آدم احمقیه، عجب آدم نفهمید. امروز جالبه یه سری از کاسبکارا میگن، میگن آج آقا ما به مشتری راست میگیم قبول نمیکنه، دروغ میگیم قبول میکنه. اصلا مردم باور نمیتونن دیگه بکنن یکی راستشو میگه. میگه آقا من دست به قرآن میزنم. میگه وای قرآن التماس دار، راستشو بگو. میگم آقا من میگم به قرآن. میگه برو اینقدر قرآن دروغ خوردن که اینم یکی رو. میگم به مرگ بچم، میبینم 100 تا قسم دیگه بخورم قبول نمیکنه. اما وقتی یه قیمت رو 3 برابر میگم بدون اینکه قسم بخورم میپذیره. چرا مردم دیگه به راستگو اعتماد نمیکنن؟ چرا مردم وقتی دروغ میگن راحت تر زندگی میکنن؟ این چه نکبتی است تو زندگی ما افتاده؟ خدای ما رو عوضمون کن. قرآن کریم میفرماید من سوال ازتون میکنم که این سوالات رو از همدیگه سوال بکنید. وقتی سوال مطرح شد، معما مطرح شد، همه به فکر میرن. حالا من به عنوان نمونه یه قصه امشب میگم، یه معماست. فردا برید تا فردا شب روش فکر بکنید، جواب منم نمیخواد برید، اما من برای این که بدانید یه مطلبی رو آدم بگه گنگ باشه، ببینید خودتون ذهنتون چقدر باز میشه، چقدر آدم میتونه روی این مطالب فکر کنه، چقدر دید آدم وسیع میشه. تا بریم سراغ آیاتی که براتون آماده کردم. آماده اید بشنوید یکی از اون معماها رو؟ من امشب میخوام برای شما مطرح کنم، یادتون بدم که انشالله دوره هم کنید. فردا تو بازار میرید، سر کار میرید، تو دانشگاه میرید، تو خونه میرید، مهمونی میرید، میخوام چه خبر بگو، چی قصه شنیدم، نظر تو چیه؟ حرفم نزنا، اول نظر خودت رو ببین، برداشت رو ببین. افرادی که دور و برتون هستن تو این سوالات و طرح معماها میتونید فهمشون رو به کشف کنید، ببینید کی چقدر میفهمه. آدم کی میتونه بفهمه شاگردش کدوم تنبله کدوم بله شاگرد اوله؟ کی میفهمه بگی؟ موقعی که امتحان بگیره. امتحان توش چیه بگی؟ سواله. چجوری معلم میفهمه؟ موقعی که جوابه این سوال، از بچه‌تون سوال کنی، از رفیقت سوال کن. این مشورت از هم بگیرید، مشورت کردن یعنی چی؟ یعنی به عقیدهش تو من میخوام فلان ماشته بخرم خوبه یا نه، این سوال. من فلان کارو میخوام بکنم خوبه یا نه، یه مقدار پول دارم میخوام خرید کنم، تو فکر کنی کدوم جنس رو بخرم؟ این سوال کن، مشورت بکن، برای که بالندگی میاره، رشد میاره. حالا یه قصه من میگم، معماستا یعنی رمانه به قول امروزی ها، اتفاق خارجی اصلا نداره ولی معماست. یه آقا این سوار کشتی شد، میخوام امشب هم دیگر رو تست کنی. یا آقای سوار کشتی شد و با کشتی دوستانش رفتن یک جایی، در یک شهری میخواستن برن که بعد از دریا رد میشدن. در بین راه طوفان اومد و کشتی رو در هم نوردید و کشتی شکسته شد و همه غرق شدن و همه مردن، فقط یک نفر تو این کشتی زنده موند. خودش رو به پاره های تخته کشتی که شکسته بود چسبوند و که غرق نش. صفر گرفته بود و خب دریا هم سرد بود و موجم می اومد و خوابش برد، اما هی به هوش می اومد، دید امواج دریا داره او رو به یک جایی سمتی داره خلاصه حرکت می ده. وقتی به هوش اومد دید کنار یک جزیره‌ای روی شنها افتاده، بلند شد دید الحمدلله نجات پیدا کرده. منتها تو جزیره رو هر چه گشت احدی نبود، احدی نبود، خودش بود و جزیره. اومد با اون پاره تخته هایی که از کشتی به ساحل رسیده بود یه کلبه ای برای خودش بله درست کرد. 6-7 ماه در این جزیره یکه و تنها زندگی میکرد. هر چی هم دور برش میدید جز آب دریا هیچی نه. گشت تو این جزیره، میوهی میخورد، میوهی میکند. با بدبختی این 6 ماه را بله سفری کرد. خلقش گرفته بود، داشت دیوونه میشد از تنهایی. خدایا چه کنه؟ افتاد رو زمین، گریه کرد، داد زد، خدا رو صدا زد. خدای تو کی میخوای به داد من برس؟ خوب که گریه کرد، به طرف کلبه خودش حرکت. از دور دید دود از کلبه بلنده. اما دید کلبه یک سائقی آمده و کلبش آتیش گرفته و دود رفته تو آسمان. خیلی از دست خدا ناراحت شد. گفت خدایا کمکم که نکردی هیچ، دار و ندار من فقط همین یک کلبه بود، کلبه ما رو آتیش زدی، دست درد اینجوری کمک میکنی بنده. افتاد رو زمین گریه زاری که خدای من چرا اینقدر بدبختم، من چوب کجا رو میخورم؟ اینقدر گریه کرد تا بیهوش. یه وقتی صدای بوق یک کشتی بزرگی میاد، مردم اومدن تو این جزیره بالا سرش، آقا پاشو. بلند شد دید که کشتی اومده مسافر. شما اینجا چی کار میکنی؟ گفت شما میگه ما به ما علامت ندادی، شما به ما علامت دادی که ما اومدیم اینجا، و الا ما قصدمون جزیره نبود، دیدیم از دور تو آتیشی روشن کردی، دودی بلند کردی، ما دودو دیدیم اما دیدیم هیچ کس نیست اینجا، تو هم خلاصه خوابت برد و از هوش رفت. گفت من دود درست نکردم، کلبم آتیش گرفت. گفتن عجب، ما فکر کردیم که تو این کلبه رو آتش زدی و به ما علامت دادی که از دور ما بفهمیم یه آدمی در این جزیره اسیر شده و اومدیم خلاصه دادت من برش داشتن بردن. حالا از این قصه چه استفاده هایی میشه بکنی؟ من یه دونه شو میگم برای که ذهنتون یه مقداری باز، یه دونه شو میگم فقط یه کمک بهتون میکنم. این قصه ای که بنده گفتم 7 لایه داره، 7 لایه داره، مثل دفتری که 7 تا چی داشته باشه؟ برگه. برگه اول، برگه یکی از این 7 لایه هاشون هم شما میگم که ذهنتون، یکی از درسایی که میشه از این قصه گرفت اینه که زود قضاوت نکنی. این آقا وقتی دید کلبش آتیش گرفت خیلی ناراحت شد، برای چی اینجوری شد؟ دارا ندار من همین بود، خدای تو چقدر بدی، چقدر به من ظلم میکنی، در حالی که حالیش نبود. همین آتیش گرفتن باعث عسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. بقیهش رو برید پیدا کنید، روش فکر کنید. میخوام بگم معما وقتی مطرح میشه همه تو فکر میرن. جوانای عزیز قبول کنید، ما در طول ساعات شباد روزمون کم فکر میکنیم، فکر و خیال زیاد داریم ها. فکری که امام صادق فرمود ساعت و تفکرن افضل من عبادت 70 سنه، کسی که 1 ساعت فکر کنه از 70 سال عبادت چیه؟ حالا 2 زانو بشینید تا من یکی از سوالات قرآنی براتون بخوانم. این معما من باشه خدمتتون، ببینیم که به کجا میرسیم. سوره مبارکه انعام آیه 148 یکی از سوالاتیه که قرآن کریم مطرح میکنه. خوش به حال اونا که قبل مردشون خونه به جواب این سوال میرسن، که اگر قبل قصال خونه این سوال رو جواب ندی بعد مرگت هم دیگه جوابش فایده‌ای برات. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا
ولا حرمنا من شیئن کذالک کذب الذین من قبلهم حتی زاغوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الذن وان انتم الا تخرسون صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. راحت بشید. سؤال و بنده مطرح میکنم که قرآن مطرح کرده، جوابش رو شما روش فکر کنید. فردا شب من یه منبر براش میرم. قرآن میگه حبیب ما به مردمی که دنبال شرک و کفر و گناهن ازشون یه سوال کن، آیا برای گناهانتون و کفرتون و شرکتون استدلالم دارید یا نه؟ اگه از شما سوال کردن چرا کافرین، چی جواب میدی؟ اگه بگن چرا مشرکی، چی جواب میدی؟ اگه بگن چرا ظلم کردی و گناه کردی برای این معصیتایی که انجام میدید، آیا استدلالی که منطقی باشه، علمی باشه، قانع کننده باشه دارید یا ندارید؟ اگه کسی از ما بپرسه چرا با خدا رفاقت میکنید، دلیل نداری؟ چرا پاکید؟ پاکی دلیل نداره؟ چرا آدم صالحی هستید؟ صالح بودن دلیل نداره؟ این خوبیات دلیل داره. اینا که گناه میکنن بیان دلایلشون رو بگن. خیلی این آیه عجیبه. فردا شب یک ساعت رو جواب سوالی که قرآن فرموده رو خدمتون من عرض میکنم، که وقتی به یه آدم گناهکاری که بریده است، از دین جدا شده حرف میزنه، شما هرس نخور، خودتم خسته نکن، بگو من سوالی که میکنم مال خودمم نیست. قرآن میگه تو برای چی کفر میگی؟ برای چی نماز نمیخونی؟ اگر بگه تو چرا میخونی؟ فردا شب میگم که چرا ما نماز میخونیم، چرا روزه میگیریم، چرا ظلم نمیکنیم، چرا گناه نمیکنیم. تو بگو چرا گناه میکنی؟ به امام زمان دلیلی قانع کننده جز لجبازی و عقده و کینه و خودنمایی ندارن. حالا باشه تا انشالله فردا شب با هم دیگه صحبت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. دست بذار رو قلبت. دیشب گفتم چرا. خواهی بگی حسین جان قلب من توی، حیات من مال توی، من زمانی مردم که تو وجودم حب حسین نباشه، ما زنده ایم به ذکر یا حسین. السلام علی الحسین این همه جمعیت و این صدا جانم پیغمبر مسجد و نبی منبر بودن روزه من هم یه روایت هر که اهل دله یا علی پیغمبر مردم و موعظه می کردن همه چشما به دهان مبارک پیغمبر بود
یه وقت دیدن ابی عبدالله، اون موقع 4 سالشون بود 5 سالشون بود، با یه لباس دشداشه عربی بلند دوید وارد مسجد شد. پیغمبر وقتی حسینشون رو دیدن لبخندی زدن، همه برگشتن ببینن چی شده، دیدن حسینه. حسین زهرا هم وقتی به پدر بزرگشون میرسید بال در میآورد، مثل مرغی که قفس میخواد آزاد بشه به طرف دل آسمان پرواز میکنه. تا پیغمبر رو دید دوید به طرف منبر بره تو آغوش پدر بزرگش قرار بگیره. اما چون پیراهن بلند بود در حال دویدن، حسین پای مبارکشون رو پیراهنشون قرار گرفت، با صورت رو زمین افتاد. یه وقت دیدن پیغمبر از منبر دویدن پایین، اینقدر ناله زدن حسینشون رو بغل گرفتن. بابا گریه نکن، اشکای حسینشون رو پاک میگردن، سر حسین رو به سینه میچسبان. مردم گفتن یا رسول الله چرا خودتون رو اذیت میکنید؟ بچه ها گاهی تو دویدن رو زمین میافتن، طبیعیه، چرا اینقدر گریه میکنی؟ بگم مردم، بگم جوونا، پیغمبر فرمود من